اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان. خب ما شب آخری که خدمت شما هستیم، بحثی که ارائه دادیم بحثی پیرامون نگاهی متفاوت به بحث عاشورا و حالا پیام‌هایی که میتونه برای امروز جامعه ما داشته باشه. تو دو شب گذشته عرض کردیم که اگر عاشورا یا هر پدیده تاریخی فرق نمی‌کنه، وقتی که مردم خیلی دارن اینا جدی میگیرن در همه جای دنیا، نه فقط ایران، نه فقط کشورهای مسلمان، نه فقط کشورهای حالا خاصتا شیعه، وقتی این همه ساله 14 قرن دارن این رو جدی میگیرن، این باید یک پاسخی برای نیازهای روزمان داشته باشه. اگر اینطور نباشه، مثل بقیه مناسکیه که همه انجام میدن، یا بابامون انجام داد ما هم بریم انجام میدیم. پس وقتی همه دارن این رو دنبال میکنن، ازش ما داریم صحبتهای جدی میشنویم از کسایی که اصلا دین اسلام ندارن، تشیع نمیدونن چی چیه. مثلش هم براتون زدم، شاعره مثلا مسیحی که اومده صحبت کرده در مورد امام حسین که میگه اگر مال ما بود ما میگفتیم دو تا دین داریم، یه دین مسیحی یه دین حسینی، اینطور معرفه میکرد. وقتی همچین چیزیه، پس من یک نگاه صرفا تک بعدی به این پدیده دارم، فهم من ناقصه، این فهمو باید درستش کنم. چون اساساً وقتی ما به یک موضوعی درست نمیرسیم، یعنی من یه جواب نمیتونم واسه یه سوالم پیدا بکنم، مغز ما این پروندهشو تو ذهنش باز میذاره، میگه باید یه جواب به من بدی. من میگردم دنبال توجیه، یه چیزی پیدا میکنم، آقا تفسیر این بود، نمیدونم زمین کج بود، اونجا خانوادم بهم گیر دادن، یه چیزی پیدا میکنم که این آروم شه. چرا؟ چون درست نمیتونم ابعاد مختلفش رو باز بکنم. وقتی نیاز مالی دارم به همه جا چنگ میزنم، همه صحبتی میکنم، نمیشه، میندازم گردن روزگار، یه مقصری بالاخره پیدا میکنم، آقا وضعیت مملکت خوب نیست، تقصیر این آخونداس هستن، همین صحبت ها که میکنم. برای همین تو هر پدیده شما باید ابعاد درست اون پدیده رو بشناسید. هزار جور تفسیر میتونی ازش بکنی، هیچ ایرادی نداره، اما اون تفسیری که داری انجام میدی، اون شناختی که داری نسبت بهش ارائه میدی یا پیدا میکنی، باید کمک حال مسیری باشه که تو داری رو به جلو حرکت میکنی. اگر نباشه به درد نمیخوره، مثل دنبال کردن خیلی از اخبار زرد و منفی که توی فضای مجازی داریم دنبال میکنیم. آقا اخبار شاخه مجازی، شاخه مجازی رفته مثلا تتوی جدید کنن جاش زده، خب به چه درد من میخوره، چیکار کنم؟ والا این ازدواج که اون یکی طلاق گرفت، اخباری که به درد من نمیخوره، به جایی اصلا بر نمیخوره، من اینا رو بدونم یا ندونم، چون مغز من دنبال این فضاست، این میخواد، اینو پیدا میکنه، میگه آقا به من اینو تحویل بده. چون یه آزمایش که انجام دادن، نقشه اف ام آر آی گرفتن، نقشه مغزی، در زمانی که شما به چیزایی که اعتیاد داری، مثلا مثلا نمیدونم حس خوب بهت میده، مثلا غذا خوردن، مثلا نمیدونم سیگار، مثلا همه این چیزایی که اعتیاد توش وجود داره، نقشه مغزی گرفتن، اخبار و اطلاعات رو وقتی طرف داشته دریافت میگرده، دوباره نقشه مغزی گرفتن، دیدن همون نقاط مغز که پاداش داره میگیره به واسطه مثلا اون چیزی که تو علاقه داری، غذا خوردن، نمیدونم رابطه جنسی، سیگار، هر چیزی که هست، داره همون جاها فعال میشه، به خاطر اینکه تو داری اطلاعات دریافت میکنی، مغز تو اونجوری بار میاری که اون چیزایی که دوست داری رو بگیری. وقتی این کارو میکنی، دیگه مغزت میگه ببین من دوپامین و آرامش به تو میدم زمانی که اونی که من میخوامو دنبال بکنی، نه اون چیزی که خودت میخوایو. پس ناخودآگاه من در مورد هر موضوع به اون چیزی میرسم که دوست دارم داشته باشم، نه اون چیزی که هست. یه زمانی ما توی دوره کرونا یه برنامه محتویت بازگشت رو که تو صدا و سیما اجرا میکردیم، تولید میکردیم، یه جلسه در مورد اینکه آقا کرونا اصلا نشانه ظهور هست یا نیست، تو فضا مجازی خیلی اخبار پخش شده بود، یکی از کارشناسای خبره این حوزه رو دعوت کردیم، اومد ایشون در مورد نشانه ظهور یک تفسیر ارائه داد بر اساس کلامی که اهل بیت دارن. آقا این مورد انتقاد و حجمه خیلی از مخاطبینی شد که دنبال میکنن. حرفشون چی بود؟ این بود، میگفتن نه پس اینی که میگن چی میشه، اینو ما دوست داریم. سوال من چی بود؟ میگفتم اونی که دوست دارید بشنوید مهمه یا اون چیزی که هست؟ اینا باید درستش بکنم دیگه، یا من میخوام بدونم این رنگش توسیه واقعا توصیه، یا این که دوست دارم اینو قهوه‌ای ببینم. این که دوست داری قهوه‌ای ببینی یه حرف دیگه است، اما اصل این یه چیز دیگه. حالا توی مسائلی مثل عاشورا، مثل نگاه به دین، مثل نگاه به سبک زندگی، اگر تمام ابعادش رو نبینی به دردت نمیخوره که، فایده نداره. عشق کردم دیشب کلی تحقیق و پژوهش رو کار دانشگاهی انجام دادن، آقا نسبت مذهب با اقتصاد، نسبت مذهب با فرهنگی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، دیدن اثر داره. وقتی شما آرامش روانی نسبت به مسائل معیشتیت میگیری، میتونی خوب به مذهب فکر کنی، میتونی خوب به اعتقاد فکر کنی، چون نظام ارزشی فکر تو دنبال محکم کردن گاردرایل‌های مسیرشه. وقتی شما اون گاردرایل رو نتونی دنبال بکنی، نتونی درستش بکنی، به چیزهای دیگه هم نمیتوانی فکر بکنی، چون مغز درگیر مسئله حل کردن اون روانیش میگه ببین برو پول رو پیدا کن، برو کار رو پیدا کن، فلان چیزو نخریدی ها، وسایل زندگی تکمیل نشد. خب ما هی میبینیم تاکید رو مسائل اقتصادی، آقا برو مثلا تجارت کن، برو بازرگانی کن. روایت داریم دیگه، امام صادق علیه السلام میفرماید که رفت به یکی از اصحاب گفت آقا مطمئن بودی فردا روز ظهوره؟ یعنی همین الان به ما گفتن آقا فردا ظهوره، امام زمان میاد حکومتشه، چیکار میکنیم؟ آقا یه چیزی بریم آماده شو. میگه حتی اگر مطمئن بودی فردا روز ظهوره، کار کاسبیتو تعطیل نکن، دنبال کسب روزیت باش. این حد مهمه. خب ما به این رسیدیم؟ نه. میگه آقا کسب ثروت نوعی از به قدرت رسیدنه. حالا تو این نوعی به قدرت رسیدن، این قدرته به درد کی میخوره؟ یه وقت میگه من برای خودم میخوام. خب برای خودت میخوای، اون صفات فرعونهای درونت میاد بیرون، شروع کنی ظلم کردن. یه وقت هم اون صفات خوب، صفات طمأنینه ای که برات ایجاد میشه به وجود میاد، شروع میکنی کار خیر کردن، کار درست انجام دادن. به صورت متواتر ما روایت داریم که قدرتمند وقتی به جایی میرسه، انصاف و فضیلتش اینه که ببخشه. یعنی بدونی یه نفر رو میخوای انتقام بگیری، اصلا درسته، میتونی یه ضربه بهش بزنی، ولی ببخشیش. یعنی خوی همه اهل بیت بوده. همون امام حسین نشون میده، شمر داره میاد میگه ببین همین الان بلنشی شفاعتت میکنم، تا این حد. این قدرتشه، این بزرگواریشه. خب وقتی من میخوام گام به گام برم به سمت قدرتمند شدن، گفتیم تو اون هرم و قاعده حکمرانی، اقتصاده که فرهنگ و اجتماع رو میسازه. یعنی شما اگر اقتصاد تامین نشه، اصلا به یک مسیری فرهنگ شکل نمیگیرد. مسیر اقتصاده که یک جریان سینمایی و رسانه‌ای رو درست میکنه. اون تهیه کننده که از صندوق بازنشستگی و اینها اختلاس میکنه، میآورد تو سریالا، شما جریان فرهنگی سریال‌هایی که با این پول‌ها ساخته شد و چند سال بعد توی اجتماع دیدی، یعنی مدل حس رو برای تو جا انداخت. سریال شهرزاد وقتی ساخته شد، شما نگاه‌های فمینیستی و نگاه‌های عاطفی، رابطه‌های چندگانه تو اون سریال داری می‌بینی. خب با اون پول ساخته شده، کل خطش، کل راه پول داره تغییر می‌کنه که کجاها رفته، کجاها برنگشته. اینا سلبریتی گوش به حرف تو میده، چون وقتی که تو داری پول بشونی، تو داری کار براش جور می‌کنی. خب من تا صبح بیام بشینم این سریال نقد بکنم، من تا صبح بیام بشینم جریانات سینمایی کشور رو مثلا تحلیل بکنم، بگم این پیامو داره میده، اون پیامو میده. وقتی پول ندارم فیلم بسازم، طرفی که باشه من نگاه نمیکنم، 20 دقیقه فیلم من بده من ببینم، بسم الله. میگه آقا مثلا سریال چه میدونم مانیستو نگاه نکن، چی ببینه؟ آقا نتفلیکس نگاه نکن. نتفلیکس بر اساس این روش های مثلا روانشناسی و نوروساینس و اینها داره این پیامو منتقل میکنه به مخاطبش. خب باشه نتفلیکس نگاه نکن، چی نگاه کنم؟ فیلم هم که میگه اونه، نواوا هم که میگه اونه، نمیدونم فیلمت هم که فلان داستانه داره، این یکی سریال هم که به همان پیامو داره، چی نگاه کنم؟ پس من اصلا به این فکر نکردم که بیام آقا یه مسیر اقتصادی درست بکنم، جریان اجتماعی فرهنگی بسازم. چون اساسا امر اجتماعی تو رو میبره، منتظر تو نمیمونه که میای یا نمیای. تو با این مسیر، با این موج همراه میشی. حالا یه سری موج جلوش میخوام وایسن، یه سری هم باهاش همراه میشن میرن. حالا اونی که وای میسته خودشو نگه میداره یه داستان دیگه است. اما امر اجتماعی تو مسئله قدرت گرفتن
بزرگترین سرمایه ایه که میتوان باش کار اقتصادی کرد، میتوان باش کار فرهنگی کرد، میتوان باش نقطه نظرات اجتماعی رو تغییر داد. ما به اینها اصلا نرسیدیم. ارتباط خانوادگی، ارتباطات محکم سیاسی یکی از مبانی اصلی قدرت رسیدنه. آقا صفویه اگر به قدرت نمیرسید ایران الان ایران شیعه نبود. اصلا قدرت حکومت کردن بود که ایران شیعه شد، وگرنه نمیتونست این کارو بکنه. تو تا صبح برو سر شاهراها داد بزن آی بیاد شیعه شید، آی بیاد امام حسین، آی بیاد امام صادق، آی بیاد این معارف مثلا اهل بیت. امکان پذیر نیست. برای همین رخ اینجوری نباید بگیم نه ما که کنار میشینیم کاری اصلا به حکومت و سیاست و اینا نداریم، اخ دینمون میره. به تکلیف خودتو معلوم کن، یا اینوری یا اونوری. تو نباشی جریانی که میاد روبروی میخواد قرار بگیره دردم جان تو رو میگیره، اصلا نمیذاره تو نفس بکشی، یه جور میذاره نفهمیدی از کجا بخوری. پس شرایط یه جوری تو تکلیف تو معلوم کنی کدوم رو میخوای بیستی. ببین داستان سازی برای نمیدونم تو تاریخ بشینیم گریه کنیم از این چیزا خیلی زیاده. این که من بدونم امام حسین چجوری منو قدرتمند میخواد این یه بحث دیگه است. اینجا معلوم میشه که آقا من میخوام به امامم کمک کنم بخشی از قدرت رو باید داشته باشم. خب وقتی قدرتمند شدم مسیر قدرتمندیم چجوریه؟ من یه سرمایه اجتماعی دارم، سرمایه اجتماعی من تو چه زمینه این هزینه کنم؟ آقا فردا برسیم بریم مثلا به فلانی رأی بدیم، فلان حزب رو بیاریم بالا. خب به چه درد بخوره؟ تهش چقدر داره اهل بیت کار میشه؟ هیچی، من سرمایه‌مو سوزوندم. ببین مثلا چی میمونه؟ اینا میشن آدمای گیجی که دور اهل بیت بودن باعث ضربه زدن شدن، نذاشتن اون فضا بیاد بالا. نمونه شاخصش تو تاریخ میخوایم نگاه کنیم سلیمان و سراد خزاییه. تو جمل شک کرد نیومد، بعد اومد تو جریان حکمیت، پشت مسلم و با یه تحلیل خالی کرد. بعدش چی شد؟ توابین 4000 نفر رفت همه شهید شدن، اجرشون هم سر جاش. ماشاءالله یک چهارم این 4000 نفر آورده بودی که البته تموم بود. چه قدرت اجتماعی داشته ما تا گیجی. این آدم گیج نتیجهش کی میشه؟ میره آقا به امام ما میخوایم قیام کنیم، ما بیا فلان میام قیام گردنمون، خودمون میریم میام قیام میکنیم. چرا؟ مدل روانشناسی و جامعه شناسیش هم نگاه بکنی اینه که اون تبدیل شد به وجدان عمومی و آقا امام من کشتن، من مقصر بودم یه جایی، حالا باید برم جبران کنم. جبرانم در وجدان عمومی اینه که خودم فدا کنم. این که چقدر در تاریخ اثر داشت، چقدر تونست مثلا به بنی امیه و اینا زدن، اونا دیگه یه تحلیلای دیگه است. حرفمون اینه اون سرمایه اجتماعی به عنوان نمودی از قدرت جایی که باید استفاده میشد نشد. حالا بعدش هر کاری میخوای بکنی بکن. حنظله غسیل الملائکه اسم باباش بود، این توی یکی از جنگا بود، شب زفافش بود، بدون اینکه مثلا الان غسل نمکه اومد رفت تو جنگ، این شهید شد. گفتن آقا ملائکه اینو غسلش دادن. مظلومیت امام حسین اینه که به عنوان یه آدم قدرتمند وقتی گفت آقا یزید فاسده، یزید این دستگاه طاغوته، جلو این بعد وایستیم، این اصلا یک مسیر 50 ساله است، یک مسیر 60 ساله است که حق اصلی حکومت و قدرت رو از ما قطع کرده، گوش نکرد. امام حسین که شهید شد پاش شد رفت کاخ یزید، دید یزید عرق میخوره، برگشت که یزید فاسده. یعنی شما اینقدر تو اون نمود اجتماعی قدرتت پایینه 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 پایینه، کسی اصلا حرفتو نمیخونه که طرف به حرف امام حسین قبول نکرد یزید فاسده، رفت خودش دید. اون 4000 نفری که دنبال سلیمان و سراد خزاعی بودن، خب همون موقع حرف مسلم و امام حسین رو گوش میدادن. یعنی شما بروزی از نماد قدرت اجتماعی و سرمایه اجتماعی وابسته به بحث اقتصادی که اگر گیج بزنی تمومه. ابروزیاد اومد همین کارو کرد، یارانه میدادن، گفت آقا جون من نمیدونم، پسرمود رفت دنبال مسلمود، یارانه کلش رو قطع میکنم و بیر. چرا؟ چون قبلش خلیفه دوم شاهراه و مدل زیرساخت اقتصادی رو چیده بود. میمسته چی میمونه؟ یه هلدینگ بزرگ الان 30,000 تا کارگر داره. امروزش کنم براتون، 30,000 تا کارگر داره، دارن همشون حقوق میگیرن. حالا یه اتفاقی افتاده، میگه آقا این 30,000 تا با هم بیان پشت یه جریانی تو انتخابات هستن، اینا یه حزب بزنن، یه دونه نماینده بفرستن تو مجلس مثلا مطالباتشون رو پیگیری بکنه. رئیس هولدینگ میاد چی میگه؟ میگه ببین من نمیدونم، هر کدوم از شماهایی که اینجا دارید حقوق میگیرید با زیر مجموعاتون، یعنی مثلا شما حساب کن بخشای مختلف داره، هر بخش 10 نفرن، میگه هر کدوم از این 10 نفر یکیشون بیاد تو این سیستم حزب دخالت کنه، حقوق کل 11 نفرتون قطعه. چند نفر میرید؟ بعد چیکار میکنی؟ آدم میذاری زنگ میزنی به زن و بچه‌شون، بس فلانی میخواد بیاد بره تو این کار دخالت بکنه، حقوق زن و بچه‌شو قطع میکنیم. ما حواست باشه کلا دیگه نون ندارید بخورید، خودت دونید پشت اومدم وای نمیستی، وای نمیستی، وای نمیستی. برای اینکه قدرت اقتصادی اون روز برای زیر ساخت ایجاد کردنش نبود. امروز ما چقدر این فهم کنیم بریم قدرت اقتصادی بسازیم؟ هیچی، گلگیجیم. رئیس اتاق بازرگانی که الان دارید ببینید آی توییت زده علیه نمیدونم ایران، آی توییت زده علیه انقلاب، فلان شده، رفته شده رئیس بالا تا پایین، سیستم امنیتی نمیتونه دست بهش بزنه. چرا؟ چون قدرت نهادهای خصوصی اونو گذاشته اونجا. حالا میتونی برو برش دار. ما متوجه نیستیم یه جایی اومدن گفتن اخه اصلا سمت کار اقتصادی نرو، تو چرا اصلا پول دارشی؟ تو چرا باید اصلا بهش کاستی بالا سوارشی؟ تو روایت داریم دیگه، طرف میاد امام صادق میرسه بهش میگه که این علاقه رو چند خریدی؟ ماشینش بوده، میگه مثلا اینقدر دینار، میگه خب با اینقدر دینار یه دونه یابو میگرفتی. میگه بابا یابو هزینهش زیاده نگهداریش، روغنش رو میخوایم عوض کنیم گرون میشه، لاستیکاش خواسته و بریم تنظیم موتور فلان اینا. میگه همونی که ببین، میگه همونی که هزینه اون علاقه رو به تو داده، هزینه اون یابوه رو هم داده، یابوه رو سوار شو. حالا به اینجا میگه آقا طرف این ماشین بهتر سوار شو برای مثلا امنیت خودت وقتی داری. نه آقا فکر کن هزینه زیاده، میرم تو چش اینجوری میشه، اونجوری میشه، تلاش کن برای اینکه برسی به اون زیر ساخت اقتصادیه. نه همین الان ببین فرقی که تو تشیع شکل گرفتن، چون مثلا شما بهاییتشو میشناسی، بابیتشو میشناسی، یه ریشه سنگین داره به اسم شیخیه. این شیخیه یه دونه بزرگ داشت، شیخ احمد احسایی، اومد به رکن رابع. ما این ارکانو داریم، رکن رابع هم هست که با امام زمان در ارتباطه، اون رکن رابع منم تو هر تاریخ بعدش هم هی اعلام میکنیم تو جانشینی ها. شیخیه آروم آروم اومد بسترساز جریان بابیت و بهاییت شد. حالا همینایی که همین فرقه‌ای که داریم تو همین الان هست، کدومشون خطرناکه؟ من به شما میگم شیخیه به شدت خطرناکتر از بابیت و بهایی است، خیلی بیشتر و مهمتر از اون چیزی که فکرشو بکنید خطرناکتر از این فرقه هست. برای چی؟ برای اینکه شبیه توه. بهشون میگی شیخی، میگه ما شیخی نیست، ما شیعه ایم. بعد مدل جذب، مدل فضاسازی کاملا بر اساس سیستم اقتصادی و عشیره‌ای، یعنی روی سیستم اقتصاد و انرژی اثر داره. ببین بهاییت و بابیت و اینا رو بری به چرخی ببینی تو سیستم سیاسی هستن، یه جاهایی مثلا چهار تا جای فرهنگی هم شروع کردن میان موقع محرم میشه سلخ میکنن میرن نمیدونم عکس میگیرن، میگن آقا اومدیم محرم نمیدونم اینجوری شد، عکس نمیدونم سکسی میگیره زیر علم حضرت عباس و فلان و اینا، میری تشتن میری بهایی. اینا مدلشون کار فرهنگیه، گلشیفت فراهانی بهایی، میبینی مدلشون اینجوریه. شبنم طلویی بهایی، خیلی عزیز تا دلتون بخواد، موجی تلویزیون بوده 30 سال، اول صبح تلویزیون روشن میکرد بوده، به 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 بچه انگشتر حقیقه درشتی، چه ریش خوشگل شما داری، بهایی سرشمه که تمام مجری هم اونایی که تو بهاییت و تو صدا و سیما کار را بندازن از اینا زیاده. شیخیه میاد مدل اقتصادی شو را میندازه رو زیرساخت انرژی و فرمانهای اقتصادی کار میکنه، جوری که شما الان عضوش بشی خونه بهت میده، کار بهت میده، ازدواج بکنی خونه بزرگتر بهت میده، بمیری کربلا خوشت میکنه. تعهدات فرقه ایشه. خب چجوری این اقتصاد تعمیم میشه؟ نماینده مجلس داریم همین الان در مجلس انقلابی، نماینده مجلس داریم شیخیه، دقیقا سیاست های اقتصادی شیخیه رو داره پیش میبره. به جوانه میگیم بیا برو نماینده مجلس شو، کار پیش ببر، برای امضامون چند تا قانون تصویب بکنه. نه مسئولیت سنگینه، من جهنمی میشم. خب تو نمیری این میره، بعدم تا یه چیز میشه همایش بگیریم، بصیرت انقلابی همایش بگیریم، نقد گفتمان نه فلان. بابا تو تا صبح تا شب بشین گفتمان نقد کن، وقتی قدرت اجرایی ضمانت اجرایی نداشته باشه هم به درد خودت میخوره. کتابش کن بدش بیرون، خیلی هم قشنگه، خیلی هم عالیه. هی در مورد تثبیت نرخ ارز تا صبح مناظره بذار، هی بیا بگو تو خوبی، اون بیا بگی نه تو خوبی. تهش چیه؟ تهش اونی که قانون میچینه داره کار میکنه. بعد شما صحبت میکنه انتقادی سنگین، آقا این حق و ناسه، قیمت نرخ نمیدونم ارز و فلان رو اینجوری بالا پایین میکنید، این اگر دو نرخی بشه ما فلان میکنیم، به همام میکنیم، رئیس جمهور رو میکشونیم مجلس، وزیر اقتصاد رو مثلا استیضاح میکنیم. آه عجب، چقدر تو بچه مسلمونی. یعنی نه اصلا یه شاهراهایی از اینجاها داره یه فضاهایی شکل میگیره، اینا همه شیخه. آه برنامه بازگشت ما به خاطر پرداختن به شیخیه تعطیل شد، از زمین و زمان ما رو زدن. کجا شبکه ی افق سوپر انقلابی صدای انقلاب رو نوچیچی همه اینا؟ یعنی به یه جای رسیدن راه نمیدادن دیگه تو ساختمون. اون ساختمون شد با اون برنامه دانم بی خود داری گفتن راه ندیم. اینا هستن فضاهای مالی رو گرفته، اقتصادی رو گرفته، زیر ساخت برای خودش درست میکنه. یعنی میاد میشینه تو هیئت آقایون شیخی، من بدبختم پول رهن اجاره ندارم فلان اینا، میشینه اون بغل طرف این کلید خونه بر. بشین تا صبح بگو این منحرفه، بشین تا صبح بگو این زنده اهل بیته، بشین تا صبح میگه خونه با من داد. من میتونم این کارو بکنم؟ نه، من اصلا به این فکر نمی کنم که امسالی که هیئت داره شکل میگیره تا سال بعد نیازمندی های رفیقم که اینجا داره نوکری میکنه چیه؟ مشکل داره برم مشکلش رو حل بکنم. نگفتی من بده فی سبیل الله دنبال پولت هم نباش، گفتیم امام صادق اشرف پول داد به طرف و هزینه ما چی شد، سود ما چی میشه اینجا؟ سودت هم بگیر، قرضت هم بگیر، ضمانت مالیت هم بگیر، اما کار را بنداز. آقا نداریم، از کجا را بندازیم؟ آفرین ها، منم مثلا همینه دقیقا هستش، هم همینه میخوام بگم. چون نرفتی دنبالش، چون بهت گفتن امام حسین بشین اینجا گریه کن ثوابش رو ببر، ثوابش هم میبری. اما امام حسین صداش بلند بود، 72 تا داشت، برای اینکه بقیه با سرمایه اجتماعی قدرتشون با سرمایه های اقتصادیشون نتونستن بیان پشت امامشون وایستن، تعارف نداریم که. برای همین شبکه سازمان سری شیعه با اون سیستم مالی و اینها شکل میگیره که وقتی یکی از همین اقوام نزدیک امام کاظم پا میشه میره پیش امام کاظم میگه کجا داری میری؟ میگه دارم میرم پیش هارون قرض بالا آوردم یه وام بگیرم از خلیفه قرضمو بدم. امام کاظم دو سه برابر قرضشو بهش میده، میگه بیا برو کار نداشته باش. میره پیش هارون میگه چه جوریه تو مملکت اسلامی دو تا خلیفه هست، تو نمیتونی اینقدر به من وام بدی؟ اما امام کاظم اونجا داره قشنگ اینها این پولا رو به من تحویل داده. این پولا کجا اومده؟ از آسمون نمیومده که. سیستم اقتصادی چیده بودن، کار اقتصادی میکردن، صراف داشته پول داشته جا به جا میکرده. همون صرافه چی بوده؟ گنده ترین مناظره کنندش بوده. آن مومن تاق تو بازارهای عرب بهش میگفتن شیطان تاق، برای اینکه بهترین کسی بوده که پول جعلی اصلی تشخیص میداده. بعد تو مناظره ها میبینی همین آدمه میاد میشینه شروع میکنه مناظره کردن، ما مخالفین اهل بیت. آقا صفوان جمال نمایشگاه کرایه اتومبیل داشته، همین زیارت هاشی که داریم میخونی از صفوان جمال به ما رسیده. بعد اینا یاره تاپ مثلا نشسته پیشه امام صادق میگه که صفوان این شطورات و ماشینات و اینا چیجیه؟ میگه کرایه دادم به منصور دوانیقی بره حج برگرده. میگه دوست داری زنده برگرده پول تو اموالت و اینا رو بده؟ میگه آره. میگه پس تو دشمن مایی؟ میگه چرا؟ میگه خب به اینو داری که این یه اندازه مثلا 10 روز زنده اون حج برگرده پول تو رو بده. دوشه سیستم تعارض منافع جا مینداخته، ما جای صفوان جمال اینا نیستیم، هر کی تو سطح خودش. صفوان جمال سرزرب همونجا به صورت راه دور کل شطورا رو میفروشه، مثلا از بیخ برای خودش حل میکنه. اون قدرت رو برای خودش نمیخواسته، این ثروت رو میخواسته برای حل کردن مشکل اهل بیت. همین الان اینایی که میگن اوتا دور برای امام زمانن کلی تشرف و این چیزا که دارید میشنوید، مشکل اقتصادی حل میکنه پول از کجا میاد؟ یارو آقا یارو مایه داره. اون تشرف ها اومده میگه یارو باغدار بود. گفتم که کارو جبران کنی بیا این پولا رو اینقدر مثلا ماهی اینقدر بده به سیستم همزمان. کار اقتصادی چه داره پیش میبره؟ ما اینا رو انجام نمیدیم. آدم جلگیج زیاد داریم. میگی آقا مدل حرف زدن بلدی؟ بلدی بری تو مذاکره بشینی طرف قانعش بکنی که اینجا پولش رو تو این مسئله خرج بکنه؟
نه.
مدل فهم فرهنگی، مدل بروز و ظهور اعتقادت، مدل بروز و ظهور این که تو هیئت امام حسین میری از امام حسین یاد گرفتی تو ظاهر چه شکلی پیداست؟ میگه پیامبر بیشتر از این که پول غذا بده پول عطر میده. چند تا اتکلون برند میشناسین؟ چقدر خیلی بعد میگه پولش بر میگرده، یعنی تو هر چی پول عطر بدی اسراف نیست. چقدر این کار رو کردیم؟ هیچی. نه اینکه بخوری تو چش طرف، چون عطر، ظاهر، لباس، صدا، موسیقی اثر روانشناختی داره برای بار اول. وقتی اینجا نظری میدی طرف غذا میخوره اگر حاجتشو میگیره، اون غذای اثر مغزی و روانی رو ذهنش داره، چون تو از بچگی تو ذهن قیمه امام حسین جا افتاده. قیمه امام حسین رو اساسا دوست داری. چرا؟ چون به هر کس که اطمام کنی، به هر کس که گرسنه است اصلا غذا بدی، این غذای محبت میاره. این سیستم مغزه، اینجوری برنامه ریزی شده. این معاویه وقتی میخواست طرف رو اولش نمک گیر کنه، میاد یه سفره رنگین جلوش مینداخت، شاعره رو میآورد، میگفت شنیدم یه شعر خوندی بعد تو متن امیرالمومنین، بخون اون شعر رو. طرف میخوند میگفت خب چی غذامون هم داد میخواد گردنمون رو بزنه دیگه. میخوند سله بهش باری کلا عجب شعری، پول بهش میداد، شماره کارتو بده واریز. دوباره میگه یه شعر دیگه هم داره اینجوری خوندی، میگه خب اونم عجب شعری، دوباره سله میداد. سه بار چهار بار، بار بعدی که میومد میخواست شعر بخونه دیگه اسم امیرالمومنین نبود، چون نمکگیر شده بود. آروم آروم میکشوندش میآورده سمت خودش. حالا تو برو تو هیئت‌های مختلف، اونایی که مثلا بگیم آقا نمیدونم این شبه فلانه، این مثلا یه گرایش دیگه ای داره تو تشیع و اینا، برو ببین اقتصادی زیرساخت چی داره. از آموزش مدرسه داره، از مدل اقتصادی همشون تو اتاق بازرگانی لب تر میکنه، فقط پول میاد. تا دلت بخواد سفر خارجی برو سفر یاد بگیر. زبان عالی، فن بیان عالی، علم تو بحث کردن اعتقادی عالی. بعد این طرف زبان بلدی؟ این آخر بلدی بری کاسبی کنی؟ نه. یکی یه جبیر یه پول مفتی به ما بده، ما همجوری بچرخیم. امام حسین بالاخره بالا میرسونه، من یه کاری بکنم. ما این چیزها رو متوجه نمیشیم که آقا امام زمان الان یه بخشش قدرت پولی میخواد. بابا طرف لنگ پول پیش خونش، اگر تو بدی قرض بش بدی نگهش داری بره، اون نوکر امام زمان میمونه. فقط کافیه تو اون ارادت تو نشون بدی بگی آقا من اصلا با تو حساب ندارم، من با یکی دیگه دارم حساب میکنم. چقدر اینجوری شنیدی؟ چقدر این بابا طرف وارد شده تو این پوشش وقتی داره کار میکنه؟ چون این پوشش کار آمده، چون این پوشش جواب داده، چون مدل جذب جواب داده. بابا ما یاد نمیگیریم، بارها گفتم قدرت ریشه عقل و میوه شادیه. این حرف امیرالمومنینه. چقدر عاقلیم. امام رضا میاد ویژگی های آدم عاقل رو میده، 10 تا میگه، اون دهمیه که میخواد بگه میگه حالا این دهمیه هر کی نداشته باشه اصلا عاقل نیست. میگه هر کی میبینه میگه از من بهتره، قضاوت نمیکنه. ما شروع میکنیم طرفو دیدی یه حالا مثلا گناه ظاهری هم داره، تذکرت هم دادی، صحبتت هم کردی، این جهنمیه دیگه. نه دیگه، نباید قضاوت کنی. مدل خونش رو دیدی، مدل پولش رو دیدی، مدل صحبتش رو دیدی، دیدی با یه دختر نشسته داره یه جا حرف میزنه، نده ایمانت بره. همینه که ردت میکنن میری، همینه که پس میزنن، همینه که الان میشینی تو استوریا اینستا اینا نگاه میکنی میگه اونی که امام حسینیه، اونی که مذهبیه کلن به کار ما کار داره. با رفتار طرفو بچسبون سمت خودت، بردم بنده محبتن. این که تو بری بخونم روایتشو دیگه. آقا ببین اول تو ظاهرت اعتقادت مشخصه، اون چیزی که بهت گفتن درسته. طرف اومده امام صادقو نگم داره میگه که این چه لباسیه پوشیدی، این چه لباسیه که پوشیدی اینقدر درهم پولشه، یعنی خیلی گرون بوده لباسی که پوشیده. میدونی امیرالمومنین بابا چجوری لباس میپوشید؟ که اون مال اون وقت بوده، الان اینجوری باید لباس بپوشی. اگر من مثل اون موقع لباس بپوشم ریاکار میشم، مثل تو تظاهرگرا میشم. میگه اینا عداشه، داشت و نگرفت، داشت و نخرید. ما به اینا فکر نمیکنیم. از عاشورا باید یاد بگیری کجا اولا دستت میره بالا میخوای بگی من تسلیمم، یا اصلا میخوای بگی تسلیمم. به چی داری فکر میکنی که یه جا میگی من بریدم؟ ما بریدن نداریم، بنبست وجود نداره. اما مومن گیج میبره. حالا تو میخوای بشن سلیمان و سرال خوزایی بشن خودتو بکشتن بود با عجل شهید داری؟ شما مسئله هم ندارم، اثرش چیه؟ ببین اینجا میگی آقا کشور وضعیتش خوبه؟ خیر، خوب نیست. وضع دولت خوبه؟ نه خیر. وضع اقتصاد خوبه؟ نه خیر. گند زدن. دستاورد دولت تا اینجا این بوده که همه شاکی هن. یعنی پولدار شاکیه، فقیر شاکیه، کارفرما شاکیه. ما چی کار کردیم برای درست شدنش؟ نمیخوام بگم تقصیر ماستا، انقدر با آدم های مختلف همین برای من حرف زدم. طرف اصلا اون ور دنیا یه زندگی داره که اصلا براش مهم نیست باشه یا نباشه یا هر چیزی. پول میفرسته این ور، دارن بیمارستان میسازن، مدرسه میسازن. بهش گفتن آقا ارادت داری مثلا به این نظام و نمیدونم چیزی؟ گفتن نه، من چیکار اصلا باش آخونده دارم، من میخوام کشور رو بسازم، جوونی که اونجا دکتر شد جا باشه بره خدمت بکنه. تفکرش اینه. بشینم بگم ببین چه بلاهایی همین مملکت سرش آورده. ما چی کار کردیم؟ غر زدن همه بلدن. بیا بشینیم با هم. تو دو تا چیز میدونی، من 15 تا چیز میدونم. تو همین ظاهرشو داری میبینی چه خبره، من از اون بالا سریاش خبر دارم چه اتفاقی داره میفته. مثلا در مورد نفوذ و این چیزا که دارم حرف میزنم، مثلا گاگول نبودم که برم یه جایی مثلا سرک نکشم. که خیلی چیزا رو میدونم که اصلا به گوش تو بخوای وقت سوت میکشه. آقا چی شده، کی شده، آقا فلان بچه فلان عالم هر روز تو نماز جمعه است، رفیق جیگ داره، ماشین بهش دادن، چهارم ماشینی که وارد کشور شده، به به طرف یهودی تشریف داره. خواستنش گفتن عزیز بزرگوار، آقا زاده، قشنگم، گل من، یارو یهودیه، با این ارتباطات قطع کن. نه اینش شما مسلمان‌تره. من نماز خوندنش رو دیدم، من زیارت کردنش رو دیدم، معلوم اثر میذاره. خب حالا بیاین داد و بیداد کنی، داد و بیداد چی میشه؟ چی تش چی در میاد؟ یارو یه من ریش تو دولت، پیشونی محبسته، عموی بزرگوارش ایام حج یهودی اسرائیل تشریف داره. خب من بگم ظرفیت شنیدنشو داری؟ پاکارش هستی بریم ریششونو بخوش کنیم؟ یا بخواهم بشیم غور بزنیم؟ ببین اگر اینجوری بود امام سجاد بیشتر از من تو توجیه و علت و این چیزا داشت که بخواهم بشیرن کار بکنن، کار نکنه، بگه ما که ما اهل بیت اینجوریم. مدل رو دیدی؟ چیزی که از امام حسین اهل بیت داریم نشون میدیم، یه عده آدمی که یه کنجی نشستن یه جایی، امام مقری که درسشو میداده، امام صادق هم که کرسی درس داشته، امام کاظم هم که کلا تو زندان بوده، تو سجده بوده، داشته گریه میکرده، امام حسن عسکری هم که تو پادگان بوده، امام هادی هم که برداشتن بردن این ور اونور میچرخوندنش. تنها چیزی که یاد گرفتی 4 تا روزه است. همین. حالا بیا بگو آقا یارو یه قدرتی داشته، یه شبکه‌ای ساخته، یه شبکه‌ای ساخته که میگه طرف رو میگرفتن نمیفهمیدن چجوری از این دستگاه آزاد میشه. عزیز من معجزه بودنش رو ول کن، اینا زمینی رفتار میکردن ها. انقدر این شبکه پویا بوده، انقدر این شبکه محکم بوده، درست حسابی بوده که متوجه نمیشه یارو تو بیخ گوش خلیفه آدم داشته. تو معنی تو اصلا به این چیزا فکر نمی کنیم. اصلا نمیخوایم برسیم به این که آقا میشه پولم در آورد، میشه پول زیاد داشت. میشه ماشین خوب سوار شد، میشه خونه خوب گرفت توش نشست، کار بقیه رو را بندازی. به اینا فکر نمی کنی، به مخیلمون نمی گنجه پاشیم بریم تو شورای شهر، به مخیلمون نمی گنجه بریم نماینده مجلس بشیم، به مخیلمون نمی گنجه که آقا ما هم می توانیم در آبادانی شهر و منطقه خودمون یه کاری بکنیم. نمی کنیم، به اینا فکر نمی کنیم. میگیم یکی بالاخره میاد درست میتونه مملکت تو حرف بزن، مملکت بی صاحب، تو صاحبش شو بسم الله اندازه خودت. آقا این جادت خرابه، اون چیزت خرابه، چه میدونم اون طرف درست آسفالت نمیکنه، قفلی بزن رو شهرداری منطقه ببین میاد درست میکنه یا نه. ببین میگه خدا عهد گرفت از اونی که دغدغه منده که در مقابل فساد بیقرار باشه. آقا فساد هست، اونی که میگه نیست اشتباه میکنه نیست. تو دو تاشو خبر داری، من پنجا تاشو خبر دارم، بشینیم با هم پرونداشو زیر رو کنیم. منطقه تا کجا برسه فساده اینجا، من اینو بریزم بعد بشه سیانمایی همدیگر رو بزنیم، هیچ کس میگه به هیچ کس اعتماد نکنه. این درست نیست، اما باید اینجا اصلاح بشه، باید اون راهکار وجود داشته باشه. من و تو باید جمع بشیم این کارو بکنیم. اگه قراره بزنن تو سر من و تو، امام حسین با همین توجیه میگه این مملکت که از دست رفته، منم که نوه پیامبرم همون بغل میشینم یه دونه بنیاد میزنم، بنیاد رسول الله، کار فرهنگی رو میکنم، بلکه از این گوشه کنار یه چهار تا آدم در میاد ما بتوانیم بگیریم. نه عزیز من، اینجا اولا این حق ما بوده، این حکومته، این حق ما، این مال بابای من بوده شما برداشتید. دو، این شما در حکومت کردنه، و جلوی این مدل وای میستم که تو اون زیست اجتماعی، زیست فرهنگی مسلمان رو خراب کنی. تا تش وای میستم، رسانه نداشت، نه نداشت، اونقدر پول نداشت، نه نداشت، اما اندازه این که بتونه دیپلماسی و مذاکرهش رو پیش ببره داشت. چون داره به عمر اسد میگه خونه تو مصادره میکنم من بهت میدم، تابعیت تو لغو میکنم من به تابعیت میدم، تو بیا شهروند من، پول تو ازت میخوام بگیرم من پول بهت میدم. و پول کجا میومده؟ داشته که میومده. انقدر این مقام، انقدر این پست، انقدر این فضا درگیریش بالا بوده تو نگاه سیاسی هم یه تو صرفا تاریخی نبینی. به حضرت عباس اومدن گفتن آقا تو بیا این سمت، تو بیا این سمت، من فرما این ور رو ول کنم، فرماندهی قدرت مطلق رو ول کنم بیام سمت شما. چطور شغال؟ من مدلم نیم. اصلا تو کشش به حضرت عباس داری، برای اینکه اون کشش به قدرت اصلی داره، چون قدرت مقدسه، اونجا من رو مقدسش نکرد چیز شما زمت قدرت بگیم. چرا اینجوری برای جا هم نفتن؟ چون دست همون خانواده هایی باشه که از اول بود و هست، چون اینا از همدیگه دختر میگیرن که جای دیگه این قدرت پخش نشه. ده بار تا حالا مثال زدم از احمد توکلی اصولگراتر و بارمان های انقلاب و نظام و نمیدونم این چیزا اینوری نداریم، از صادق زیبا کلامی که اسرائیل به رسمیت میشناسه و رضا شاه کتاب مینویسه و صحبتاشو دارید میشنوید اون طرفی نداریم. دختر پسر اینا با هم ازدواج کردن، ایستامونو گرفتن، خبر ندارید. چون قدرت باید اینجا بچرخه، چون جایی که قدرت وجود داره مثل مجلس قرار نیست منو تو بهش فکر بکنیم، چون اگه فکر بکنیم خطرناک میشه. بعد میگه میگه آه چه خبره، این همه کار میشه بکنی، جلسه میذارم. ببین مسئولا نمیبینم، من خیلی میبینم اینا رو، میشینی نماینده مجلس مثلا یه جایی که اسمش تا حالا نشدی زنگ زد سرزد جواب میده، میترسن نماینده مجلس، میگه فردا هی منو میخواد ببره بیاره، ببره بیاره، ببره بیاره، بذار ببینم چی میخواد اینجا. ما به اینا فکر نمیکنیم، ما اون جریان مردمی اصلا نمیخوایم ببینیم که اینو اصلاح بکنیم، که خسته ایم، ناامیدیم، بریدیم. و گریه نکن برای امام حسین، روش دارم اینا رو بهتون میگم، گریه نکن برای امام حسین، چون امام حسین تا اون لحظه آخرش وایستاد. مدلش همینم، خب من اینجا وای میستم شما همه بیاید منو بزنید بکشید، گو بذار برم یمن، گو نمیذارم، گو بذار برم ایران، گو نمیذارم، گو بذار برگردم، گو نمیذارم، بعد وایسیم اینجا. گو اگه با کشته شدن من دین حفظ میشه، پس شمشیرها مرا دریابید. بیجونو کی زورش بیشتره؟ شائبه ها رو از خودش دور کرد، خودش رو شفاف کرد. گفتن آقا اگه این بیاد حکومت میگیره، گفت اوکی اگه میخواد بیاد لشکرش کنه، چه با زن و بچه اومده. گفتن خب برای پول میخواد، پول که داره از خاندان اینا کرم و این چیزا، مثلا کل سیستمشون بود. امام حسن و مشتبهشون سه بار پولا رو همه چه کل زندگیشون داد رفت برگشت، اصلا علی اکبرشون اونجا تاجر روز اونجا خونش یه دونه مشعل گذاشته، میگه تو را گم کردی پول نداشتی، میگه خونه من پول مول نمیخوان اینا. میگه چی؟ میگه ببین من هدفم اون دینه، اون دینه قدرت مطلقه، اون قدرت مطلق سبک زندگی مردم رو درست میکنه که همه باید قدرتمند بشن. تو میخوای خود قدرتمند باشه، من نمیذارم. این حق ما بوده از اول. انقدر اینو کردن تو کله ما تو کل تاریخ که سریال تاریخیمون در مورد امام حسین و مختار حسین دیالوگ رو چپوندن تو دهن مسلم. با ابن زیاد که داره بحث میکنه، ما هم در جانشینی حقی میخواهیم مثل بقیه. بقیه حقی نداشتن از من، حق فرقونه چنده. حق مال امیرالمومنین بود، گرفتن. مثل بقیه نداریم، بقیه اصلا کجا بودن؟ چرا این دیالوگ گذاشتی دهن مسلم؟ جریان فرهنگی سیاسی که برای تو روایت ساخته، جریان قدرتی که اومده طبق خودش تاریخ رو روایت کرده، اینجوری خواسته روایت رو پیدا بکنه، اینجوری خواسته برای تو بچینه. بابا دستگاه تبلیغاتی بنی امیه همون دستگاه یهوده. والا بلا روایت داریم میگه در کشتن امیرالمومنین و امام حسین یهود دخیل بود. دعوا الان هم همونه. برو نگاه کن ریشه این که آقا تو از قرآن سوزی و نمیدونم قبش زدائی توی حیا و این چیزا رو نگفت، تشکیل است به موسا، تشکیل است به اسرائیل. آقا کدوم پیج اینو زده؟ ای عجب، یهودی اسرائیل فارسی هم داره حمایتش میکنه. دعوا همون دعواست. حالا تو حال میکنی نمیخوای تو این فضا در گوشاتو میخوای بگیری بگیر، اون اصلا به من ربطی نداره. منتها ببین تو بشینی در گوشاتو بگیری، بشینی اینجا گریه کنی، حالت خوب بشه، بعدم بری تا سال بعد دوباره درو واکنی بیا اینجا، هیچ اتفاقی تو این مملکت تو زندگی خودت هم نمیفته. مملکت اصلا ولش کن، برای پیشرفت زندگی خودت باید طمع قدرتمند شدن داشته باشی، چون تو وجودت قرار داره. اون خدا ببین، اون کمپانی که یه نیازی تو وجود تو قرار داده بیرون جوابشو نداده باشه، اون کمپانی مشکل داره، باگی داره. نمیشه اینجا یه غذایی برای تو بذاره، گرسنگی رو برای تو بذاره، غذاشو بیرون نذاره که تو اینو دریافت کنی. که برس مایندست اونوریا بهش میگن، میگن طراحی ذهن، طراحی داده. میگه اون داده های قبلیت سر جاش میمونه ها، داده های جدید که میدی نوع نگاهت متفاوت میشه به مسائل. وقتی نوع نگاهت متفاوت شد، راه حل های متفاوت پیدا میکنی. بخواه خدا بهت میده. شروع کن یه هدفی و برس، بگو آقا ببین نیتم اینه، به قرآن اگر من پولدار بشم ببین چجوری واسه امام زمان کار کنم، ببین چجوری کار رفیقامو راه بندازم، ببین بهت میدن یا نمیدن. منتها به شرط اینکه بخوای. میگه خدا رنج توی کسبی روزی رو دوست داره، پول مفت واسه هیچ کی نیست، این خیالت راحت بشه. اما اگر بهت داد، اگر قدرتمند شدی، تازه میتونی یه جایی بگی آقا من زمان میتونی حساب کنی ها. این یه تیپ که کار با من، این یه بخش با من. بسم الله شروع میکنیم. من کارتو را میندازم. اصلا من دوست بابا دعا نخوندی فی غذا الحوایجه، یه سری امام زمان حوایجی داره تو باید را بندازی. اخاک توست داره من که امام زمانم لنگ منه، من به شما کاری ندارم. خاک تو سر من که من انقدر طمع و حب ندارم بشم جزء اون اوتاد، بشم جزء اون سیتا که همین الان پشت سر امام زمانشون دارن نمازشون رو میخونن. من هنوز نخوندم، عمرم میره تموم میشه، میره یه نماز پشت سر امام زمانم نخوندم. درست هم نشناختیمش، نشناختیمش، کافر از دنیا میریم، چی میشه؟ این چی کش؟ روایت چقدر میریم؟ این چیه؟ امام حسین رفتیم گریه کردیم اومدیم و خلاصه ایشالله که قبول بشه و بالاخره حاجتمون هم راه افتاده بود. و بارها گفتم چهره جدید میبینم، این روایت رو تکرار میکنم. پیامبر فرمود فقر برای اصحاب من مایه زینته، اصحاب من، اما توانگری یعنی مایه داری، پولدار بودن در آخر الزمان ضمانت حفظ دین است. اعتقادت برات مهمه، امام حسینت برات مهمه، باید بری به این سمت. گردنته اون دنیا ببینم که ما بدبخت بودیم از دین زده شدیم، بی خود کردی بدبخت بودی، اراده بدادم میرفتی اندازه خود قدرتمند میشدی. رفتیم قدرت پیدا میکردیم، رفتیم پول پیدا میکردیم. نه ما تو رسانه ما نماز شب بکنیم انشاءالله در انتخابات پیروز میشیم. نه عزیز من، اون وقت خرج میکنه، پول میده، کانال تلگرامی میخره، تبلیغاتش هم میکنه، رو مغز ملت هم اثر میذاره، نوش جونش رأیش هم میگیره، دمش هم گرم. پاشو برو کشورهای خارجی، از سوئیس، از سوئد، از آمریکا، 12 شب برو تو کتابخونه مرکزی دانشگاهشون. دانشجو داره مطالعهش رو میکنه، استاد داره تحقیقش رو میکنه، در کلاس‌ها رو باز کن، همه دارن درس میخونن. مفت چنگشون، نوش جونشون، برای دنیاشون شب و روز ندارن. من و تو میای بری کار کنی، کار مال تراکتوره. بهمون گفته علم سلطان، کتاب میخونه، چه حوصله داره کتاب بخونه، دلت خوشه. ما بریم یه جایی یه کاری بالاخره پیدا کنیم، پول مفته بیاد و خلاصه من برم آخر هفته مثلا مهمونیمونو داشته باشیم و فرقی هم اونچنان نداره ها. یعنی مدل سبک زندگی این شکلیه، تو آخر هفته مثلا میری دعا کامل، صبح میری دعا ندبت، اون یکی میری پارتی. حالا این که هدف تهش چیه معلومه، اثرش اینجا چیه. از اون ندبه باید بخونی، چون مانیفست تشیع و تو اون دعای ندبه به تو گفته، اینا رو بهت یاد داده. بخونی، گریه کنی، گریه قشنگ، گریه ای که تو رو قدرتمند کنه، به پیر، به پیغمبر تو دعاها داره به خدا میگی خدا یا به من قدرت بده بتونم جلو ظلم و ستمگری رو بگیرم. یه بار ظلم میشه همینجا سر کوچه خیابونت، یه بار ظلم میشه اون استکبار جهانی که وایسته تا تهش. امام پول داشت، انقلاب کرد، بازار همراهش بود، خودش خان بود. برو همین الان تو خمین خونه امامو ببین، همین الانش هم جماران که نگونگونه بالا شهره، تموم شد رفت. پول داشت، از نام قدرت داشت، بازار رو گرفت، از خاندان درست حسابی بود، کار سیاسی که هم میخواست بکنه انجام داد. در کنارش قدرت رو واسه چی میخواست؟ واسه اهل بیت میخواست. گفتم عاشورا رو یه مدل میتونی تفسیر کنی، ازش کشف و شهود و عرفان و این چیزا بکشی بیرون، یه بارم یه جور تفسیر میکنی انصار از خدمت شما، جبهه انصار الله میزنه بیرون، حزب الله لبنان میزنه بیرون، انقلاب اسلامی میزنه بیرون، درست میکنه، قدرت میگیره، میگه حالا بیا اینجا من قدرتم. شاهد 136 مرد میخوام جلوم وایسته، سوراخ سوراخت میکنم، گوگل مپو که وا میکنی 1500 تا شماره آبکش میشی. تا دیروز میگفتم ماکته، الان میام میگن پهپادهای ایرانی همچین ویژگی و نمیدونم چی و فلان و اینا رو دارن. اون تفکر مولد اگر در تو به وجود اومد، شک نکن خانواده خودت اول راحتن، خودت دست و بالت باز میشه، قدرت فکر بهتری پیدا میکنی، راحتتر و بهتر و با سرعتتر به اون زمانت کمک میکنی. اگر حرف شب اولم، مسئلت دین و امام زمانه، تعریف کردم گفتم یه زمانی مسئله من اینه که کاستبیم چه شکلیه، چکم چه جوریه، تو ذهنم مدام دنبال راه حل میگردم. یه بارم نه یه کتابی بالاخره اون گوشه گذاشتم سر یه ما در روز رو میخونمش، گذاشتم گذاشت. اما نه، وقتی مسئلم بود این کارا رو انجام میدم. ایشالله این مواز ادامه داره، چون نصفمون و بحثمون میذاریم تو پیج و شبکه اجتماعی، دوست داشتید دنبال بکنید. ضبط استدوییه دیگه، چون جای دیگه برنامه ندارم میخوام حالا اینجوری ارائه کنم، ولی اگر مبحث دوست داشتید ادامه بدید توی شبکه اجتماعی تغییر آپلود میشه و میتونید استفاده بکنید. سلامت خودتون، خانوادتون، تغییر در فرج، آقا صاحب از زمان، سلامت خواهید.